پیروی کرده، از جمله در قسمت معارف و آموزش. اما افغانستان متاسفانه از کاروان تمدن و از کاروانی که دنیا را به سمت توسعه و پیشرفت برده خود را جدا کرده، و به همین خاطر ما میبینیم که وضعیت کشور وجود داره و استادای توانمند نیست، تولید علم نیست، کتاب و کتابخانی فرهنگش از بین رفته و معلمان خوب وجود نداره، انگیزه برای تحصیل نیست. آینده خود را جوانان افغانستان تاریک میبینه و فکر میکنه که ما در یک کشوری هستیم که یک سیاست های دیکته شده از بالا سوی حکومت هست که این کشور را هم به سمت پیشرفت سوق نمیدهد، بلکه یک راهی، یک مسیر خاص خود را میپیماید. و اینا مشکلات برای کشور و برای معارف کشور به وجود آورده. به نظر ما هم افغانستان مانند هر کشور دیگه نیازمند اینه که الگوی شایسته سالاری را بپذیره و از شایستگان استفاده کنه و خود را با کاروان تمدن همسو بسازه، یعنی همون راه را که کشورهای دیگه رفته و زندگی دنیوی خود را آبرومندانه درست کرده، خب تلاش کنه افغانستان هم از این مشکل نجات پیدا کنه و انگیزه دهی کند و بعد رشته هایی که به درد مردم میخوره اینها را باید را اندازی کنه و تحصیل را برای همه باید آزاد کنه، زن و مرد بتونه تحصیل کنه، همه رشته ها یک مقدار آزادی باشه.
بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم طی 3.5 سال گذشته چه چالش هایی را برای بخش آموزش و پرورش یا معارف افغانستان ایجاد کرده است؟ نظر آقای محمدی را در این خصوص بشنوید.
محرومیت و ممنوعیت دختران توسط امارت اسلامی از آموزش و تعلیم تربیت چالش های فراوانی برای نظام آموزشی و امارت اسلامی ایجاد کرده. قاعدتا وقتی نصف جامعه از حق اولیشان محروم می شود و از حقوق اساسیشان نقض می شود، این چالش ها کلانتر بروز می کند و چالش های بزرگتر برای امارت اسلامی ایجاد کرده است. فشارهای بین المللی هر روز بیشتر می شه. کاهش مالی در بودجه نظام آموزشی امارت اسلامی ما شاهدش هستیم. کمک هایی که قبلا صورت می گرفت کاهش یافته یا قطع شده. همچنان اعتماد مردم نسبت به نظام آموزشی افغانستان ضعیف شده. این تضعیف، فشارهای بین المللی و کاهش مالی بخش از چالش هایی است که از ممنوعیت یا محرومیت دختران از آموزش ایجاد شده. در کنار این چالش ها، نابرابری آموزش و پایین آمدن توسعه اجتماعی افغانستان این جامعه را از رشد و پویایی باز داشته و جامعه را به فقر، تنگ دستی رو آورده، جامعه را از یک اقتصاد سرمایه گذاری و نگاهی به سرمایه گذاری و نیروی انسانی یک اقتصاد روزمره تبدیل کرده. این چالش هایی است که امارت اسلامی توسط این ممنوعیت برای جامعه افغانستان و نظام آموزشی افغانستان ایجاد کرده است.
آموزش و پرورش یا معارف افغانستان نیازمند چه اقداماتی است تا به معیارهای لازم نزدیک شود؟ دیدگاه آقای برهانی را در این مورد بشنوید.
از اساتیدی برجسته و توانمند استفاده بشه، بعد روی متون که میتونه رشد بده، مردم را از لحاظ علمی و از لحاظ مهارت‌های زندگی باید کار بشه که متاسفانه ما اون نیروی انسانی را نداریم. یعنی مشکل ما اینه که اصلاً افغانستان از نیروی انسانی کیفی و توانمند به خصوص در قسمت معارف خالی شده، و این هم یک قانون فلسفی هم شاعر شعر میگه: ذات نایافته از هستی بخش کی تواند کی شود هستی بخش. وقتی خود استاد و معلم ضعیف باشه و علم لازم نداشته باشه، چگونه میتونه شاگردان خوب را تربیت کنه؟ ما نیاز داریم و همسو هستیم با طالبان از این جهت که هم از لحاظ دینی هم مردم ما باید رشد کنه، از لحاظ اخلاقی رشد کنه. و اما ما نمیتونیم که فقط متمرکز روی یک بعد شونیم و هر زمانی که یک بعد گرایی بشه ما دوچار مشکل میشیم. یعنی ما هم نیاز داریم که آموزش باشه، تعلیم باشه، هم تربیت باشه. و تعلیم هم اون تعلیمی که هم گره از مشکلات دنیوی انسان و هم اخروی انسان باز کنه، و این به نظرم خیلی مهمه. و به لسان قرآنی هم ما باید دنبال همین باشیم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. یعنی هم ما کاری کنیم که زندگی دنیوی ما تغییرات بیاید درش که این با معارفی کارآمد امکان پذیره و هم از لحاظ اخروی که همون آموزش های اخلاقی و دینی درست باشه که یک زندگی همراه با رواداری، همراه با تحمل، با مدارا و همراه با این که احترام به همه انسان ها، همه شهروندان و همه جنسی زن و مرد و همه مذاهب داشته باشم، ما میتونیم با این شیوه کشور خود نجات بدیم. این همه معادن، این همه ذخایری که این کشور داره که غنی هست، این رو باید در همین معارف پایه های شریخته بشه و آدم های توانمند تربیت بشه، استخدام بشه، معلم های خوب، امکانات آموزشی خوب وجود داشته باشه، کتاب ها و منابع خوب باشه تا اینکه اینها بتونه درس بخونه، رشد کنه و بعد در دانشگاه ها هم رشته های کارآمد و خوبی باشه که آدم بتونه برای کشورش خدمت کنه و درس بخونه، که متاسفانه ما در شرایط کنونی در افغانستان این رو نمیبینیم و اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کنه یک آینده تاریک را افغانستان داره و قطعا دچار مشکل حالام هست و مشکلاتش بیشتر میشه. نمیتونیم ما یک سیستم، یعنی کسی نیست در اونجا که یک سیستم جدید را جدا از سیستم آموزشی جهانی ما بتونیم طراحی کنیم. اصلا چی کسی در افغانستان وجود داره یک همچین کاری را انجام بده؟
زمانی که طالبان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند، اعلام کردند که این امر موقتی است تا شرایط لازم برای تعلیم دختران در یک محیط اسلامی فراهم شود. چرا با گذشت بیش از 3 سال این شرایط فراهم نشده و این مکاتب بازگشایی نشده؟ و آیا این امیدواری وجود دارد که این مکاتب در آینده نزدیک بازگشایی شوند؟ دیدگاه آقای محمدی را در این خصوص بشنوید.
بیشتر از آنی که این محرومیت یا ممنوعیت نگاه شرعی داشته باشد، ناشی از نگریش آپارتاید جنسی طالبان و نگاه تبعیض رهبران طالبان نسبت به آموزش دختران هست. حتی اگر این نگاه را یا دغدغه را دغدغه شرعی دغدغه درست بدانیم، باز راهکار که ایجاد ممنوعیت و محرومیت دختران از آموزش باشه، این راهکار راهگشا نیست و یک راهکار اشتباه که باعث از بین رفتن جامعه افغانستان، از بین رفتن اقتصاد و توسعه اجتماعی می شود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار. عزیزان، برنامه‌ای که برای همینه که شما در نظر گرفته شده، برنامه 2 پنجره 1 بهار هست. تقدیم حضورتان.
دو پنجره یک بهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه، خوبان شنونده، سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. سال روز ضربت خوردن مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام و ایام سوگواری شهادت آن امام همام را خدمت شما دوستداران و ارادتمندانشان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امروز در خدمت شما عزیزان هستیم و از دو بهار توامان و یک اثر شگفت صحبت خواهیم کرد. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. ما این خوش اقبالی را به لطف خداوند داشته ایم و داریم که در تجربه شگفت دو بهار را توأمان تجربه کنیم. بهار اول بهار مهر و عطوفت خداوند است، بهار رمضان، مجال دلانگیزی که میتوان دل و جان را پیرایش کرد، نه تنها جامعه نو که جانی نو گرفت و دل از غبار و زنگار و یک سال غفلت شستشو داد. در زلال مهربانی خداوند تر و تازهش کرد، به آب دیدگان جلایش داد و به یمن قدر او را به قدر و منزلت واقعیش برگرداند. سبک شد چنان پرندهی که در آسمان آبی خداوند اوج میگیرد، یا کودکی که لوحی سفید است وجودش و آماده نقش نگار خداوند، نقش بستن خوبی ها و زیبایی ها. در بهاری که نفس کشیدنش بر اندوخته های اخروی ما می افزاید و خالق مهربان به هر بهانه‌ای می خواهد انبان توهی بندش را پر کند از عطایای بیشمارش، شوربخت خواهد بود کسی که تازه نشود و حیات نو پیدا نکند. در دیگر سو فصل بهار یکی از فصلهای بسیار زیبا و تأمل برانگیز خداست که در آن آوای رستاخیز طبیعت از حنجره نسیم بهاری در گوش زمان می پیچد. گاه بیداری فرا می رسد، طبیعت جامعه زمستانی از تن به بیرون می آورد و بهار پوش و خوش پوش می شود. در هر کوی و برزن آثار پرشکوه جلوه حیات وردی خالق هستی از رخسار طبیعت پیداست. چه شگفت‌انگیز است خیزش و رویش طبیعت سرد و خاموش زمستان در بهاران. گویی نبض نهاد بیقرار در بهاران بیقرارتر می شود. در پوسته طبیعت قیامتی بپا می شود. ریز و درشت، پیر و جوان، دار و ندار بذرهای خفته و خاموشان به پیام یکسان فراخوانده شده اند. برخیزید و بپویید. و بهار تحول آفرین آغاز می شود و هر چیز به قدر بضاعت اندوختش زیستنی نو در پیش می گیرد. زندگی ماشینی و فتنه های رنگارنگ چنان ما را پر از غبار و زنگار می کند که از نشانه های حیات فقط نبض من می زند. خواسته های رنگ رنگ نفسانی میان ما و آنچه بوده ایم و آنچه باید باشیم چنان فاصله می اندازد که عملا امیدی و بهروزی من نمی رود. غرق تکرارهای ملالنگیز زندمانی می شویم و جان زندگانی از لحظه های عمرمان گم می شود. به نیم جانی می مانیم که به مدد دستگاه و در بیمارستان زمانه به مدد نفس های مصنوعی به زندگان شباهت داریم. یک معجزه، فقط یک معجزه می تواند ما را حیات دوباره بدهد، ما را برگرداند به تنظیمات الهی، به ناگاه بهار رمضان با رایحه خوش غفران الهی از راه میرسد تا زنده نمایان مرده را حیات دوباره ببخشد، همانند بهار که در طبیعت زندگی تقسیم میکند. خیزش این جوش و خروش طبیعت سرد و مرده زمستانی برای ما آدمیان چه پیامی میتواند داشته باشد؟ روییدن شکوفه های سرخ و سفید و نرم و نازک از دل پوسته سخت درختان چگونه ممکن میشود و نماد چیست؟ بهار است و پوسته سرد خاک پس از خواب دیرپا پلک ها را به میزبانی گل ها و سبزه ها میگشاید. سخاوت آسمان، نگاه مهربان خورشید و زمزمه نرم نسیم در گوش گلها قصه شیرین رستن و بالیدن و اطرفشاندن باز میگویند. بهار رستاخیز طبیعت است و فصل طرب بلبلان، رقص ساقه ترد درختان و نجوای نسیم در گوش جوانه های نوشکفته. هیچ معلوم نیست بهار امسال چندمین بهار زمین است، اما می دانیم ذهن زمین از بهار یادها دارد و تجربه بهار در این مدار همواره تکرار شده است و این تکرار و تحول تا روزگار بی فصل قیامت ادامه خواهد یافت. این آمد و شد بهار مهم نیست، مهم این است که ما در کجای بهار ایستاده‌ایم و چند بهار در ما شکفته است. چند بار باران و چشمه و نسیم و ترنم بلبل گستره دل را به طراوت و نشاط خوانده است. در سخنان بزرگان دینی مان داریم که فرصتها چون ابر بهاری هستند، یعنی لحظه‌ای در آسمان عمرمان هستند و لحظه دیگر خبری از آن نیست و اگر ابر فرصتی هست دیگر آن فرصت قبلی نیست. رمضانها و بهارها این چنینند، ظاهراً تکرار می شوند. به نظر می رسد که همان پارسالی است، اما ابر تازه است، بهار نویست، رمضان دیگری است. بهارهای گذشته به گذشته منتقل شده و بخت کسی بلند است که قدر دانسته است. اما اگر کسی در سایه سال بهار و ایام خوش رمضان نفس می کشد، یعنی بختی بلند دارد، یعنی هنوز مجال رستگاری و گل دادن و شکوفا شدن را از دست نداده است، هنوز دستش در دست خداوند است، کافی است دل بدهد تا بشود آنچه که سزاوار و شایسته آن است. شما عزیزان برنامه دو پنجره یک بهار رو میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه این برنامه هم با ما همراه باشید. Thank you.
سمن بویا غبار غم، سمن بویا غبار غم، چو بنشینه بنشانه پری رویا شو بستیزه بستانه دل به فتراک جفا دلها چو بربندم بربندم ز زلف من برین جانها چو بکنم بفشان دل جان یا
این روزها و در روزگار ما وقتی بخواهند از یک طرح عظیم نمونه قابل تماشا و نمایش بگذارند اصطلاحی دارند به نام ماکت، یعنی ماکتی از آن به نمایش می‌گذارند. بهار یک ماکت از رستاخیز بزرگ پیشروی هستی است. یکی از اصحاب حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌گوید از ایشان پرسیدم ای رسول خدا، چگونه خداوند سبحان مردگان را در قیامت زنده می کند؟ آیا در جهان آفرینش نیز نشانه‌ای برای این مسئله وجود دارد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ دادند آیا تا به حال از سرزمینی که خشک و مرده باشد عبور نکرده ای؟ آیا پس از چندی از همان زمین خشک و مرده گذر نکرده ای که گویی از خرمی و سرسبزی به حرکت در آمده است؟ او میگوید به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتم آری ای پیامبر خدا. سپس ایشان فرمودند این گونه خداوند مردگان را زنده می کند و این نمونه و نشانه در آفرینش است. حالا ما دو پنجره پیش روی من گشوده است، پنجره رمضان و پنجره طبیعت در حال جان گرفتن. به نظر دو پنجره متفاوت است، اما اگر نیک بنگریم یک منظره را میتوان در آن تماشا کرد. از پنجره رمضان میتوان انسانهایی را دید که به مدد قدر دانستن این فرصت با شکوه حیات دوباره به دست آورده اند، شکوفا شده اند، جان تازه و راه تازه یافتند، به مبدأ هستی پیوند خوردند و دیگر از آن روزمرگی و خمودگی در وجودشان خبری نیست، گویی نو به دنیا آمدند. از پنجره بهار طبیعت هم که به هستی نگاه کنیم، نو شدن فریاد می زند، شکوفه ها حرف می زنند، پرندگان ترانه می خوانند، درختان به احترام این همه شکوه با تنپوش های سبز به قامت ایستادند. هرچه چشم کار می کند شکوه هست و نمایش قدرت خالق بیمانند. حالا ما شاگردان صنف بهار و رمضان باید از این فرصت برای درس آموزی بهره ببریم. باید از نشاط شاخه های ترد، جنب و جوش پرندگان و همه لحظه ها و صحنه ها درس گرفت. باید از جوانمرگی گل ها، رقص کوتاه سبزه ها و پیری زودرس شکوفه ها عبرت گرفت. و راستی چه لطیف است سخن حضرت علی علیه السلام که فرمودند عبرت ها چه فراوان و عبرت گرفتنی ها چه کمند. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. از خدای مهربان برایتان حیاتی طیب و طاهر، روزگاری پر از نیکویی و اتفاقات زیبا آرزو می‌کنیم. طاعات و عباداتتان مورد قبول خدای مهربان. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه ی رسم خوبان باشید به مدت 20 دقیقه.
رسم خوبان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. با آخرین برنامه از مجموع برنامه‌های رسم خوبان از رادیو دری صدای خراسان رضوی در خدمت شما هستیم. انشاءالله که شنونده این برنامه هم باشید. دوستان، تاریخ حیات انسان‌ها گواه این حقیقت است که سلامت، پویایی و نیکفرجامی جوامع وابسته به وجود پربرکت پدران و مادران فهیم و مسئولیت شناس است. والدین آگاه در تلاشند تا سالمترین، شایسته‌ترین و خلاق‌ترین کودکان را برای ساختن دنیای زیبا و مصون از آفات‌های اجتماعی و اخلاقی تربیت کنند. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل با شما دوستان از تربیت دینی کودکان سخن گفتیم. این برنامه نیز بحث را با همین موضوع دنبال می‌کنیم و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد. کودک حق دارد از جامع‌ترین برنامه‌ها و مؤثرترین روش‌های تربیتی برخوردار شود. همان گونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، از جمله حقوق فرزند بر والدین تعلیم و تربیت صحیح، آموختن ورزش شنا و تیراندازی و تهیه رزق و روزی حلال و پاکیزه برای اوست. حضرت علی علیه السلام نیز فرمود، پدر میراثی ارزشمندتر و نیکوتر از حسن تربیت برای فرزند باقی نمی‌گذارد. تردیدی نیست که داشتن فرزند صالح و شایسته در نتیجه تربیت صحیح و در پرتو صبر و درایت والدین امکان پذیر است. فرزند صالح نعمتی ارزشمند است که همواره باید به خاطر آن خداوند را شکرگزاری کرد. در جهان بینی الهی فرزند به مثابه امانت و هدیه است که خداوند از روی لطف و کرم خیش به والدین عطا می کند. امانتی که چون گل زینت خانه است و نگهداری و پرورش آن پدران و مادران شایسته را می طلبد. در تفکر اسلامی فرزنددار شدن در راستای هدفی والا و مقدس قرار دارد و والدین وظیفه شناس سعی می کنند فرزندانی با کمال و صالح تربیت کنند. آقای دکتر افروز، روانشناس ایرانی، میگوید همسران برتر به درستی میدانند که هدف غایی تربیت انسان رسیدن به رستگاری است. نیل به خودشناسی، خداشناسی، برقرار ارتباط مؤثر با دیگران، پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و دستیابی به توانمندی‌های حرفه‌ای از جمله اهداف تعلیم و تربیت است. این هدف در بستر خانواده، مدرسه یا مکتب و در تعامل و پیوند با عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه محقق می‌شود. همانطور که در برنامه قبل اشاره کردیم، دستورات دینی و اخلاقی متناسب با نیازمندی‌های فطری و طبیعی انسان تنظیم شده است. لذا برنامه‌های دینی به این صورت نیست که به انسان‌ها تحمیل شده باشد، چنان که یک پزشک ماهر و حاذق نسخه طبی خود را بر اساس نیازمندی‌های جسمی و روانی بیمار تنظیم می‌کند. بنابراین کسانی که در انجام برنامه‌های اخلاقی و دینی سستی و تعلل می‌ورزند در حقیقت به سلامت جسم و روان خیش آسیب می رسانند. اهمیت پرورش دینی و اخلاقی کودکان نیز به خاطر آن است که در پرتو این گونه تربیت به نیازهای فطری و طبیعی آنها پاسخ داده می شود. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد شجاعی در مورد اشتباه بزرگ تربیتی در والدین نکاتی را دارند که تقدیم شما عزیزان می کنند.
همین که پدر و مادر یه نمازی بخونن بچه نماز خون میشه. چهار تا کار خوب انجام بدن از هر نوع، همین کفایت میکنه که بچه ها شخصیت برجسته ای پیدا بکنن. چی کار باید بکنن پدر و مادر تا فرزندان خودشون رو خوب بار بیارن؟ در بین کارهای خوب کدومش مهمتره؟ در بین کارهای بد کدومش مهمتره؟ مثلا فرق ما با مهندس معمار چیه؟ ما اینجوری میگیم، ما میگیم خونه آهن میخواد، چوب میخواد، شیشه میخواد، سیم برق میخواد، موزاییک میخواد، ولی معمار میگه چی؟ میگه صبر کن من ترتیبش رو بهت بگم، اول این بعد این. اون معماره، اون این کار است. حالا ما میخوایم در جریان تربیت فرزند یکمی مهندسی کنیم، مفاهیم و اولویت تشخیص بدیم. هر کار خوبی اثر خوب رو بچه ها نداره، همونطور که هر کار بدی هم اثر نابود کننده رو بچه ها نداره. حالا کدوم کار خوبه، کدوم رفتار خوبه که باید اثر کافی رو بچه ها بگذاره؟ اصلی ترین اولی چیه؟ دوست باشی با بچه؟ نه، اصلا این اصلی ترین کار خوبی که بچه رو خوب بار میاره نیست. بعضی ها چون بچه های مذهبی هستن و اینا میگن نماز. نه، اصلا جور نیست. نماز اولین کار خوبی که پدر و مادر انجام بدن بچه ها خوب بشن نیست. این همه من قبل نشون میدم پدر و مادر نماز خون، نماز اول وقت خون هم هستن، بچه هست داده بیرون. اولین و مهمترین ویژگی که بچه از پدر و مادر ببینه آدم بار میاد. آدم، یه آدم، آدم یعنی آدم حسابی، آدم اصیل، آدم قوی. من اینجوری برداشت میکنم، یعنی این لحجه ترکی غلظت به معنا به نظرم میده. مهمترین رفتار پدر و مادر که اثر داره رو بچه ها چیه؟ صبر و تحمل سختی. حالا تحمل سختی همون معنای صبره. پدر مادری که نتونن تحمل سختی بکنن بچه هاشون رو خراب بار میارن. مادرای محترم هر وقت عصبانی شدن هرچی از دهنشون در اومد نگن. بچه میفهمه مامان غمگین شده، لبخم میذاره میگه نه عیبی نداره. بچه صبر مامانو که میبینه اصلا در جا 10 سال بزرگ میشه، از بچگی در میاد بیرون. مثلا یه پدر مادر مذهبی بعد جلو بچهش عصبی میشه فوشو میکشه، آقا یه دقیقه صبر کن دندونو جگر بزن، بچهت نابود میشه. حالا با یه دونه عیب ما نابود نمیشه، اتفاقا با همین یه دونه عیب نابود میشه، با بقیه خوبیا خوب نمیشه. من گفته باشم خدمت شما، هیچ عیبی مثل بی صبری نیست، هیچ خوبی هم مثل صبر نیست. اون چیزی که کلیدی ترین عامل برای تربیت فرزند زدن اون مهمترین عامل بی تربیتی انسان، و اونم تحمل مشکلات. بارها خداوند متعال تو قرآن صبر رو قبل از نماز گفته، استعینو به صبر و سلام. استعینو.
بیا که چون گل کنه به من دل که چون گل بخواهم شکفت که راز شکفتن نشاید نهفت که راز شکفتن نشاید نهفت.
کارشناسان مسائل تربیتی معتقدند وقتی کاری متناسب با شرایط خاص خود انجام گیرد حاصل آن مطلوب خواهد بود. با عنوان مثال، تحصیل و آموزش در دوره کودکی قابل مقایسه با تحصیل در زمان بزرگسالی نیست. در دوره کودکی هر چه در اختیار کودک گذاشته و به او آموخته شود در دل و جانش حک می‌گردد. امام علی علیه السلام در سخنی خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرماید: قلب کودک مانند زمین خالی است که هر بذری در آن بکارند می‌روید. من تربیت تو را در کودکی و قبل از این که قلبت سخت و ذهنت مشغول شود آغاز کردم. طبق فرمایش امام علی علیه السلام، نخستین و مهمترین دلیل برای آغاز تربیت در دوران کودکی این است که قلب و جان کودک در این دوران پاک و بی‌آلایش است و به انواع پلیدی‌ها و گناهان آلوده نیست. در این قلب هم میتوان بذر ایمان و صداقت و اخلاص را کاشت و هم بذر کفر و دروغ و ریا. صاحب نظران مسائل تربیتی روح کودک را به نهالی کوچک تشبیه کردند که براحتی انعطاف پذیر است، به طوری که اگر دچار انحراف و کجی شود با تلاشی کم می توان این نهال را راست کرد، اما اگر به درخت تناوری تبدیل شود اصلاح این کجی بسیار مشکل خواهد بود. از این رو رفتار و اندیشه نادرست اگر در وجود انسان نهادینه و با روح و جان او آمیخته شود، زدودن آن از صفحه دل کاری مشکل است. حجت الاسلام و المسلمین رشیدپور صاحب نظر در علوم تربیتی میگوید: آموزش و تربیت در کودکی بسیار نقش‌آفرین است. متاسفانه برخی از پدران و مادران کودکان را به حال خود رها می‌سازند و این طور عقیده دارند که کودک در دوره جوانی اعتقادات خود را به دست می‌آورد، در حالی که ممکن است کودک تا رسیدن به دوره جوانی با بسیاری از مسائل و پدیده‌های انحرافی مواجه شود. وقتی در تربیت کودک تعلل و سستی و کم توجهی شود، روحیات زشت و اخلاق ناپسند به صورت عادت در او استحکام می‌یابد که ریشه‌کن کردن آن کاری دشوار است. دوستان، در حقیقت مهمترین سرچشمه درونی تربیت که گنجینه همه فضایل محسوب می شود فطرت است. در واقع مبانی تربیت و ذخیره مهم دین خواهی و معنویت گرایی در جوهره آدمی به ودیعه نهاده شده است. اگر موانع بازدارنده رفع و عوامل رشد دهنده مهیا شود، آنگاه گوهر انسانیت در همه ابعاد آن به شکوفایی می رسد. بنابراین کودکان به طور فطری خداشناس هستند و به نیکی و منش پسندیده تمایل دارند. پدران و مادران آگاه باید در صدد شکوفایی این امور فطری در کودکان باشند و تنها به یک سری مسائل و آداب ظاهری در حوزه دین قناعت نکنند. از آنجا که تربیت دینی مبتنی بر رهیافت‌های درونی و فطری است، باید تلاش کرد تا انگیزه های درونی و استعدادهای معنوی و دینی در کودکان شکوفا شود. در همین خصوص در تربیت اسلامی دستیابی به بصیرت دینی به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است، چنان که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آموزش و تبلیغ دین و پرورش دینی بر عنصر بصیرت تاکید می‌فرمود. اندیشمند شهید استاد مرتضی مطهری در سخنی می‌گوید: روح دین عبارت است از روشن شدن باطن و ضمیر انسان به نور ایمان و عرفان، و منظور از تربیت پرورش دادن استعدادهای درونی است که بالقوه در انسان وجود دارد. از همین جا معلوم می شود که تربیت باید تابع فطرت باشد. این حقیقتی است که حتی اندیشمندان غربی نیز با آن اعتراف کردند. ژان پیاژه، روانشناس معروف غربی، هدف اساسی تعلیم و تربیت را شکوفایی کامل شخصیت انسانی می داند. در درون جان آدمیان گنجهای گرانبهایی وجود دارد که تنها به کاویدن و استخراج نیازمند است. امام علی علیه السلام نیز یکی از اهداف و برنامه‌های پیامبران را شکوفایی استعدادهای مردم و به جوشش در آوردن عقول پنهانی آنها دانسته است و می‌فرماید: پیامبران آمدند تا اندیشه‌های پنهان مردم را به فوران درآورند. خب دوستان عزیز، امیدواریم که خانواده‌های محترم با تربیت‌های صحیح و اصولی و مبتنی بر آموزه‌های دینی نسل پویا، فعال و نسل سعادتمندی تقدیم جامعه بکنند. با تقدیم این برنامه، مجموع برنامه‌های رسمی خوبان به پایان رسید و انشالله همکاران ما با برنامه‌های دیگری در خدمت شما عزیزان خواهند بود. بنده سید علی عطایی به اتفاق همکاران ما، خانم هانیا بزرفشان تهیه کننده و خانم طیبه نوری صدا بردار این برنامه، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. ایام به کام و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تشکر میکنیم از همراهی خوب و سبزتان با نشرات رادیو دری. دوستان عزیز، تکرار برنامه رستگاری بزرگ همکنون آماده پخش هست که تقدیمتان میشه.
رستگاری بزرگ. ویژه برنامه‌ای با مناسبت 19 رمضان، سال روز ضربت خوردن مولا علی علیه السلام. که دیده در دل محراب پیکری خونین، میان شور و شرر سجده با سری خونین. برای وسعت هفت آسمان تداعی شد دوباره قصه پرواز با پری خونین، و رفت باغ به تاراج نهروانی ها، نشست زخم تبر بر صنوبری خونین. زبان روز نماز پر از جراحت را سلام داد از اعماق خنجری خونین. به نام خدایی که منتهای آرزوی مولا است. سلام شنونده های عزیز، از نشرات رادیو دری و از مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی امام رؤوف خراسان با فرصتی ویژه به مناسبت 19 رمضان، سال روز ضربت خوردن مولا علی علیه السلام، در خدمتتان هستیم. عرض تسلیت داریم به این مناسبت، امید که پیرو مولا باشیم در حمایت از حق و مظلوم، امید که رهرو مولا باشیم در گسترش و بست عدالت اجتماعی. با برنامه رستگاری بزرگ و مدت 20 دقیقه در محضر شما از امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نگاهشان به حکومت و جامعه خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید.
در سحر شب 19 ماه رمضان در مسجد کوفه ناگهان دیدن صدای اون بزرگوار بلند شد که فست و رب الکعبه. دست جنایت در تاریکی شب امیرالمومنین را هدف قرار داد. کسی روز جرأت نمی‌کرد در مقابل علی ظاهر بشه، بخواد با او نبرد بکنه. کی بود که بتوانه امیرالمومنین در روز روشن سوء قصد کنه؟ در شب، اون هم در حال نماز امیرالمومنین در محراب عبادت، مردم صدا رو شنیدند، صدای هاتف رو شنیدند که خبر از حادثه عظیم در باره امیرالمومنین میداد. رفتن طرف مسجد، با پیکر خون آلود امیرالمومنین مواجه شدند. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین.
بله مولا جان، زمین اگر برابر کهکشان تکرار شود، حجم حقیری است که گنجایش بلندی تو را نخواهد داشت، و خورشید اگر چه بزرگ است، هنوز کوچک است اگر با جبین تو برابر شود.
تهدمت والله ارکان الهدى و انفصلت العروه.
انه دمی جرى،
انه دمی جرى،
لا تسلم
در سحرگاه 19 رمضان مولای متقیان علی علیه السلام ضربت خورد و ندای فست و رب الکعبه را سر داد. آسمان آماده میزبانی علی شد. زمین اما فقط 5 تابستان به عدالت تن داد و سبزی این سالها تتمه آن جویبار بزرگ است. اما چرا دنیا پرستان علی را نفهمیدند و عدالتش را بر نتافتند؟ در مکتب مولا علی علیه السلام عدالت جوابی جز اجرا ندارد. سخنانی بشنوید از استاد رحیمپور ازغدی.
علی چرا سر مسئله حکومت اونجور تلخ صحبت میکنه تو نهج البلاغه؟ برای که نگاه علی بن ابی طالب به حکومت یک نگاهی است که میگه اصلا حکومت هیچ ارزش و مشروعیتی نداره مگر به آن مقدار که در خدمت مردم باشه و در خدمت اجرای عدالت و احیاء حقوق مادی و معنوی مردم. تو منطق حضرت امیر کسی که به حاکمیت و حکومتی که و مسئولین حکومتی که داد مظلوم رو نستانند و سینه به سینه ستمگران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نایستند و درگیر نشند، قدرتشون مشروعیت ندارد. این منطق علی بن ابی طالب و خداوند او عزت و قدرت رو از اونها خواهد پس گرفت. ایشون فرمود من لم ينصف المظلوم من الظالم سلبه الله قدرته. خدا قدرت رو به مشروعیتی قدرت رو ازش سلب میکنه. هر کسی قدرت رو وظیفه‌ای که تکلیفی که با آمدن قدرت به دوش مسئولین حکومت قرار میگه اگه انجام ندن. حکومت جزء مایملک شخصی مسئولان حکومت نیست. حکومت دینی تو منطق علی ابن ابی طالب امانت خدا و امانت مردم است.
تو آن بهار ناتمامی که زمین عقیم دیگر هیچگاه به این تجربت سبز تن نداد، مولا سیاستی با مبنای دینی داشت که عدالت اجتماعی از اصول آن است. مولا کار را به کاردان می سپرد، چیزی که طمع‌ورزان را ناامید و خشمگین ساخت.
علی گفت در حکومت من، حکومت دینی، اجازه نمیدم کسانی که تخصص و بلد نیستن یک کار را مسئولیت قبول کنند. علی گفت هر کس تو جامعه و حکومت اسلامی خودش جلو بندازه برای که شغل قبول کنه، وزیر بشه، وکیل بشه، قاضی بشه، در حالی که میدانه کسی دیگری هست که او از او شایسته تره و او کار رو بیشتر بلده، ولی او مسئولیت رو قبول کند فهو خائن. این روایت از امیره. فرمود تو جامعه دینی هر کس مسئولیت قبول کنه، نمیگه بلد نیست، بلدم باشه اون کار رو، اما کسی رو میشناسه که او بهتر از اون کار رو بلده و نمیگه آقا این کارو برید به فلانی، من قبول میکنم. قبول بکند، این تعبیر حضرت امیرینه، فقط خان الله به خدا.